راه پیشرفت خودتو گرفتی؟
کدوم پیشرفت شازه؟ خانواده ما جدن در جد حجدار بودن. شاید از اولم رفتن من توی راه نظمیه اشتباه بود. اینجور مناسب گاهی آدمو توی بد هچلی میندازه.
آفرین پسر. همین قائله مگه تهش چی شد؟ همه یه کاسه کوزه ها رو رو سر نائب و تولیه بدبخ شکست.
شاه عصبانی شده بود. بالاخره یه نفر باید جواب جنازه هایی که به خاک افتاده بودن رو میداد. شوخی نیست. توی یه روز نزدیک 1600 تا شهید به خاک و خون کشیده شدن. معلوم هم نشد کجا خاکشون کردن. ظاهرهای بیچاره، مردم بیدفاع. البته پاسبونای دهنلق گفتن که جنازه ها رو توی گورای دست جمعی تو محله خشت مالا و باخونی مشهد دفن کردن. میگم رشید، گفتی روز واقعه گوهرشاد یه پاسبون میخواست تو رو بزنه که عباس حائل شد و تیر خورد.
آره همینطور.
نفهمیدی کی بود؟
چرا؟ اسمش سنجر بود.
سنجر.
فکر میکنم به خاطر توجه سرپاسبان خلج به من حسادت میکنه. اونجا هم شلوغ خلوق و هرکی هرکی بود دیگه. اونم خواسته از فرصت استفاده کنه. خودش هم تو همون واقعه تیر خورد مرد.
عجب. البته بعید میدونم که یه حسادت ساده یه شغلی باعث چنین ارتکاب وحشتناکی بشه. اما شاید بهتر باشه بعضی قصه ها تا همیشه مسکوت باقی بمونن.
شاید.
خب به سلامتی که تشریف میبرید خونه جدید.
والا دادم رنگ و لعاب خونه پدری رو از اساس عوض کنه. با امید خدا آخر هفته نقل مکان میکنه.
مادرت با مادر ما فامیل بود. تو این مدت من و رخساره شما رو مثل خانواده خودمون دوست داشتیم. وقتی برید جاتون خیلی خالی میشه.
برای خودمونم زیاد آسون نیست، ولی خب زندگی روال خودش رو داره.
بله، لیلی دختر خوبیه. خیلی هم زحمت کشیده است. سعی کن خوشبختش کنی رشید.
چشم، من همه سعی خودمو میکنم شاسه.
خوبه، خوبه.
مادر جون، اگه آقایون این یه صندوقم ببرن دیگه هیچی تو اتاق نمیمونه.
آقا رشید بهشون بگو احتیاط کنن، نمیخوام صندوق بانون جان ضربه ببینه.
باشه لیلی جان، حواسم هست. مگه مابقی اساسی سالم نرفون خونه؟ اینم به سلامتی میده.
آی رشید، زنه و حساسیت به وسایل زندگی. راست میگه، حواستو جمع کن.
تو چشم شازده خانم، رو فرمایش شما که نمیشه حرف زد.
باریکلا.
آقا حبیب، با رفیقت بیاد داخل. بیاد این صندوقم ببری که دیگه تموم بشه.
چشم آقا، یالله.
بفرما دلش، بفرما.
سلام علیکم.
خسته نباشی.
سلامت باشی مادر، سلامت باشی.
رشید، مراقب باش به در و دیوار نزن.
باش، حبیب جان، احتیاط کنم.
چشم آقا، رو چشم.
لیلی جان، اون قرآن جلد مخملی تو اتاق یادت نره.
خوب شد گفتید، اون یادگاری شماست، الان میرم میارمش.
خب همسایه، با رفتن صندوق جهیزیت دیگه انگار راستی راستی رفتنی شدی.
بالاخره یه روزی باید میرفتم. نمیدونم با چه زبونی ازت تشکر کنم.
با همون زبان شیرین فارسی خودت. جاد پیشم خیلی خالی میشه، اما میدونم که باید به بچه هات برسی. عیار نقابدار.
شازده خانم،
یه بار بهت گفتم که من و ارسلان تو هزار توی زندگی اشرافی و مخوف قجری بزرگ شدیم. خدا رو شکر هیچ وقت دست از پا خطا نکردیم، اما خوب از دستیسه و توته خبر داریم.
ولی من
بین خودمون میمونه. پیاده شدن ناگهانی تو روز ختم قرآن سریا با بغچه سیاهی که همراهت بود و خیلی چیزای دیگه منو به این نتیجه رسوند که عیار ناشناس کسی نبود جز خودت.
داخل بغچه رو دیده بوده؟
از خونه خودمون میدونستم که توی بغچه چیا داری. اولش دلخور شدم، اما بعدش تحسینت کردم. واسه همین جلوتو نگرفتم، چون معنی خشم و نفرتتو میدونستم. تا همین الانم چیزی نگفتم، حتی به ارسلان هیچ وقتم نخواهم گفت، نه به اون نه به هیچ کس دیگه. کارت عالی بود بانو جان.
شازده خانم،
از رخساره به یادگار داشته باش، بعضی رازها رو هرگز نباید فاش کرد. این راز از هموناست. فقط به بچت فکر کن، به آینده روشن، به نوه‌هات. هدف اول تو الان فقط خوشبختی رشیده. دونستن این راز دردناک برای هیچ کس فایده ای نداره.
میدونم شازده خانم.
آفرین دختر خوب.
چی شده مادر؟ چرا رنگت پریده؟
رفتم تو اتاقش، دیدم بیحال نشسته.
چیزی نیست رشید خان.
چیزی نیست؟ رنگ و روت رفته؟
من باید برم حساب عمل برنایی دم حجره رو بدم. لیلی اگه حالت خوب نیست بیا یه سر بریم چه دکتر داوودی.
بابا من خوبم، فقط یکم ضعف کردم.
مادر جون تو برو به کار و زندگیت برس، الان میگم بچه های مطبخ بهش نباد داغ بدم.
اینا با عرابه دارن آروم آروم میرن سمت خونه.
تو نگران نباش، منم برای لیلی و مادرت درشک خبر میکنم که زودتر از اساسکشا برسه.
مادر پس لیلی سپرده به شما.
باشه پسر جون تو برو.
باشه.
ما هستیم. قربونت برم.
ببینم لیلی، بالا هم آوردی دختر.
گلاب به روتون، معدم چرخید و یکم هم بالا آوردم. خدا خدایی کرد رشید خان ندید، والا الان منو میکشون دکتر.
تحویل بگیر مادر بزرگ.
راست میگی شازده خانم.
تو غیر این فکر میکنی؟
زمان ما بزرگترین کسی که جهاد تبیین کرد امام راهبی.
تاریخ مجموعی از روایت‌های ماست.
نقطه قوت ما در ایمان ماست و نقطه ضعف دشمن نیز در ایمان اوست و بدین ترتیب عاقبت کار روشن است.
روایت‌ها
یک اتحاد و اعلام همبستگی با تمامی آزادگان جهان.
تاریخ مجموعی از روایت های ماست. روایت ها
ما حواسشون به میدان هست و ما حواسمون به خیابان های شهرمون.
ثبت ماندگار حقیقت.
الان باید پای کار باشیم برای کشورمون، برای وطنمون.
ما ابرقدرتیم.
سامانی روایت ها.
سامانی روایت ها.
صدای ماندگار مردم.
مردم.
با ما در ارتباط باشید.
از هشتونی به دیشم تا الان تعریف میکنید.
بچه های نیروی انتظامی بیرون وایساده بودن.
با بارگزاری تصاویر، فیلم ها و فایل های صوتی خود بخشی از حافظه ملی این سرزمین باشید.
برای بارگزاری عکس ها، فیلم ها و صوت های خود به تارنمایه
روایت ها نقطه ای آر
مراجعه نمایید.
روایت ها ثبت ماندگار حقیقت.
پنجره ای رو به نور، انعکاس نور حقیقت است در جهان تاریکی ها.
اشهد ان لا اله الا الله و مقتدانا سیدنا مولا الکونین و امامنا بالحق مولا المبیدین و وارث المرسلین و امام المتقین علی.
پنجره ای رو به نور به روایت حجت الاسلام دکتر محمد حسین شهبازی.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی وعد الله بالامم. سلام بر مهدی موعود. عرض خدا قوت و سلام دارم خدمت شنوندگان عزیزی که با برنامه پنجره رو به نور همراه رادیو ایران هستند. توفیقی است هم برای من گویندم شنوندگان این برنامه که دقایقی ولو کوتاه رو پای نورانیت مکتب امیرالمومنین در نهج البلاغه مهمان هستیم. جلسه گذشته فقراتی از خطبه 198 نهج البلاغه رو مرور می‌کردیم که امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام صفات قرآن رو بیان می‌کرد. این جلسه می‌خوایم ادامه بدیم، ببینیم انشاءالله تا به کجا خواهیم رسید. حضرت فرمود در سایر ویژگی‌ها و فضائل قرآن که تبیانن لا تهدم و ارکانو، قرآن یک روشنایی است و روشنگری است که ستونهاش فرو نمی‌ریزه. این خیلی مهمه. ما اگر بخوایم به یه جای تکیه بدیم معمولا عقل حکم می‌کنه دیگه، که اول ببینیم پایه‌هاش چقدر مستحکمه. اگر بخوایم زیر سقفی بریم عقل حکم می‌کنه، اول ببینیم ستون‌های اینجا محکمه یا نه. اگر جای ستون‌هاش و پایه‌هاش محکم نباشه، خب هر لحظه ممکنه سقوط کنه. ولی امیرالمومنین می‌فرماید قرآن هرگز پایه‌هاش سست نمیشه، با خیال راحت میتونید به این قرآن تکیه کنید.
شعاعی که روشنایش تیرگی نگیرد، فرقان و جدا کننده حق از باطلی که پرتو برهانش خاموش نگردد، بنایی که ارکانش منهدم نشود و داروی شفا بخشی که با وجود آن بیماری ها وحشت نیاورد.
و شفا ان لا تخشا اسقامه. خیلی قشنگه این فقره. میفرماید یک شفا بخشی است، حالا ما بهش میگیم دارو معمولا، یک شفا بخشی است که از بیماری هاش خوفی وجود نداره. غالبا اینجوریه، چه در طب سنتی چه در طب نوین. اون چیزهایی که به عنوان دارو مصرف میشه یه سری فوائدی داره، یه سری آثار سو و عوارضی به اصطلاح داره، ولی حضرت امیر می‌فرماید که قرآن اون داروی شفا بخشی است که هیچ ضرری ندارد. البته اینکه به چه معناست و شفا چیست رو در جلسات گذشته مفصلا در موردش بحث کردیم. و اذن لا تهزم و انصارو، قرآن اون شکوه و عزت و قدرتی است که یاران شکست نمی‌خورند. ما خیلی برامون سوال پیش میاد که چیکار کنیم مغلوب نشیم، چیکار کنیم قوی باشیم. امیرالمومنین در این فقره می‌فرماید می‌خوای محزوم و مغلوب نشی، باید یار قرآن باشی. قرآن یعنی کلام خدا. یار قرآن یعنی کسی که به آیات قرآن اشراف پیدا می‌کنه به عنوان مقدمه و به عنوان اصل بهش عمل می‌کنه. و حقا لا تخزل و اعوانه، قرآن اون حقیست و حقانیتیست که یارانش و یاریگرانش هرگز تنها نمیمونن و خار نمیشن. شما در ماجرای عاشورا نگاه کنید و در اتفاقات سالهای بعد، دشمن میتونه جسم ابا عبدالله الحسین رو قطعه قطعه کنه، اما نمیتونه امام حسین رو خار کنه، نمیتونه عزت امام حسین رو بگیره. دشمن میتونه رهبر شهید ما را ترور کنه، میتونه قاسم سلیمانی رو ترور کنه، میتونه حسن نصرالله رو ترور کنه، اما خدا چه عزتی به اینها میداد؟ بله، در رأس یاریگران قرآن و یاران قرآن اهل بیتن و سایرینی که ما نام میبریم شاگردان مکتب اهل بیتن. ولی میگه به اندازه‌ای که تو یار قرآن باشی، عامل و قرآن باشی، دستورات قرآن رو در زندگی خودت به منصه زور برسونی، تو خار نخواهی شد، دشمن نمیتونه تو رو خار کنه. رضا شما در تشییع پیکر چند ده میلیونی رهبر شهیدمون، قائد عظیم الشأنمون حضرت آیت الله شهید سید علی خامنه‌ای، دیدید خدا چه عزتی به او داد. این سنت خداست که امیرالمومنین میفرماد اگر یار قرآن بشی، جز یاران قرآن اگر باشی، تو خار نمیشی، تو تنها نمیمونی. ولو اینکه دشمن تو رو قطعه قطعه کنه، ولو اینکه تو رو تیکه تیکه کنه، بالاخره همه ما یه روز از دنیا میریم دیگه. فرض کنید رهبر ما در سن 86 7 سالگی شهید نمیشد، خب به حسب عمر عادی چند سال دیگه میخواست زندگی کنه؟ 5 سال 10 سال بالاخره دیگه 110 سال 120 سال یه روز همه از دنیا میریم. کما اینکه خدا به پیامبرش فرمود هم تو از دنیا میری هم بقیه از دنیا میری، سنت خداست. ولی خب با چه عزتی از دنیا رفت؟ این سنت خدا در یاریگران قرآن است، خدا عزت میده بهشون.
نهج البلاغه پنجره ایست به نور بی پایان آفتاب حقیقت که جهان اندیشه را روشن میکند. گفتن از نهج البلاغه روایت نور است در تاریکی شبهای تردید و گمراهی. پنجره‌ای به آفتاب بی زوال خطبه‌ها، حکمت‌ها و نامه‌های امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
فهوه معدن الایمان و بحبوحته. خیلی این تعبیر بلنده. می‌فرماید قرآن معدن ایمانه، منبع ایمانه، جایگاه مرکزی، اون جایی که اصلا مملو از ایمانه. ما خیلی سوال میکنیم از اساتید، از روحانیون، از علما، از اساتید، از بزرگان، میخوام ایمانم زیاد شه چیکار کنم؟ امیرالمومنین میگه باید بیای سراغ معدنش، معدن ایمان قرآن. البته جلسات پیش گفتیم بارها هر جا میگیم قرآن، اهل بیت هم جدای ناپذیر از قرآن. امیرالمومنین در این فقره فرمود معدن و مرکز و منبع، جایگاه مرکزی ایمان قرآنه. یعنی تو ایمانت رو از قرآن اصلا باید بگیری. ما دیدید بلاتش ما در زندگی روزمرمون این نوری که کسب میکنیم و به مرور زمان صحنه‌های گناه میبینیم، اتفاقاتی میفته، دلخوری های پیش میاد، صحبت های گناه میشتویم، چیزهای گناه به گوش اون میخوره، به چشم اون میخوره، زبان اون خدای نکرده مرتکب میشه، کم کم این نوره رو داریم از دست میدیم. میگه یه جورای پمپ بنزین ایمان است، پمپ بنزین نوره، پمپ نوره. شما میخوای خودت رو مملو از نور کنی، مملو از ایمان کنی، باید بیای سراغ منبعش. و ینابیع العلم و بحوره. ینابیع یعنی چشمه های علم، بحورم که جمع بحره، یعنی دریاهای علم و دانش قرآن است. قرآن است که علوم حقیقی از قرآن استخراج و استنباط میشه. ما خیلی دانش های تجربی بشری داریم، اصلا هم نمیخوام بگم بده، بالاخره اون هم یک فایدهی برای زندگی بشر داره. اما علم با دانش فرق داره. العلم نورون، علم نورانیت داره در خودش. میگه میخوای به اون چشمه اصلی، اون سرچشمه اصلی علم راه پیدا کنی، اون سرچشمه اصلی قرآن. اگر میخوای به علم حقیقی به معنای همون علمی که نورانیست، علمی که عاقبت آدم رو به خیر میکنه، علمی که در اثر عمل به اون من سعادت میشم، من سعادتمند میشم، اگه میخوای به این علم دسترسی پیدا کنی، راهکارش قرآن کریم، منبعش قرآن کریم، دریاهای این علم از قرآن کریم میجوشه. این فقرات ادامه داره در خطبه 198 که انشاءالله در جلسات آتی ما بقیه فقرات رو خدمتتون عرض میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الان طلا یا نقره بخری؟ بعدن حساب میکنی. تو با قیمت الان سرمایه گذاری میکنی، ولی قسطی حساب میکنی. بدون چک و سفته و ضامن حساب میکنی. درسته، تو کاریزما بعدن حساب میکنی. سرمایه گذاری در طلا و نقره از طریق بیمه‌نامه در کاریزما.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتباسه، حتی تو گل و باسه.
ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران.